بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشغف ويملأ به الأرض قسطاً عدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين شب 14 خرداد شب رحلة قائد عظیم الشأن انقلاب رضوان الله تعالی علیه هدیه به روح اون بزرگوار سوره فاتحه با سه صلوات تلاوت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اهدنا راضي بمسألة دستگردان دیشب عرض شد که در مورد خمس چون به عین مال تعلق میگیره تصرف درش جایز نیست تا اخراج کند مگر دستگردان کند عرض شد که دستگردان خاصیتش همینه که اون مال مخمس حساب میشه تصرفش درش جایز میشه فقط مقروض میشه به فقیه یا وکیل فقیه و اگر کسانی حالا هستن که دستگردان می کنند و مقروض می شوند و بعد نمی دن اونچرا که مقروضن خب اینا اگر از اول قصدشون این بوده چون ممکنه بعضی پیدا بشون از اول قصدشون بوده که ظاهرن یه دستگردانی بکنه و به قول خودش کارش آسان کنه حل کنه و بعد دیگه نده اگر از اول قصد این بوده مال هنوز تخمیس نشده هنوز هم تصرفش در جایز نیست به صرف اینکه را ظاهرن دستگردان کرده و نیتش این بوده که نپردازد این دستگردان مؤثر نیست یعنی اون مال هنوز مخمس نشده و تصرفش در او جایز نیست بله اگر از اول قصد این که بوده که بده نه این که نمیخواسته بده قصدش این بوده که مغروز بشود و بعد هم تدریجا ادا کند قرضش را اگه این بوده و بعدا مثلا یه موانی پیش آمده یا انصرافی پیش آمده و نداده خب این مالش مخمس شده تصرفم جایزه بله خب بدهکار هست دیگه هر وقت متمکن شد باید بپردازد ولی اگه از اول قصد ندادن داشته این تخمیس نشده این دستگردان تأثیر تخمیسی ندارد اگر به قصد دادن بوده بله و چون عرض شد که به عین مال تعلق میگیره بنابراین مثلا اطفال نابالغ اگر اموالی دارن مثل اینکه حالا شاگرد بوده در مغازه و اینها خب پولی جمع کرده نابالغه سال برش گذشته خب این پول خودش بهش تعلق گرفته برو ملک بچه نابالغه مثلا خودش مکلف نیست که اداء خمس کند چون بالغ نیست ولی بر ولیش لازمه بر ولیش لازمه که از خود اون پول اخراج خمس کند نه اینکه از خودش بده چون دیگری از مال خودش برای دیگری خمس بده که ذمه او بری نمیشه، چون به عین مال تعلق گرفته، به همون مالی که مال بچه است به او تعلق گرفته. پدر بخواد از جیب خودش بده که اون حساب نمیشه، که اون هنوز اون مال تخمیس نشده، اون خود مال باید مخمس بشه، به مال تعلق میگیره. و رضا دیگری بخواد بده که هنوز اون مال تخمیس نشده است، از اون مال باید اخراج کنه. بر ولی طفل لازمه که از همون مال طفل مثلا 100 تومن پول داره، 20 تومنش را از خود اون مال اخراج کنه، به عنوان خمس بده. حالا گاهی از اوقات پدر مثلا دلش میخواد که از پول بچه کم نشه، مثلا حالا 100 تومن پول داره بخواد 20 تومن اش برداره، کم میشه، بخواد خودش بده از طرف بچه، بخواد خودش بده از مال خودش نمیشه، مگر اینکه 20 تومن به او ببخشه، مثلا تملیک کنه به بچه‌اش، به شرط اینکه این 20 تومن هم مخمس شده باشه، وگرنه این 20 تومن خمس نداده اون میاد میشه دوباره باید 24 تومن خمس بده، برای اینکه اول 100 تومن بود 20 تومن بود، حالا شد 120 تومن، باید 24 تومن خمس بده. مگر اینکه خودش قبلا اون پول از پول مخمس 20 تومن بده، تملیک کنه به اون بچه، و بعد اون 20 تومن را به عنوان خمس اون 100 تومن از مال بچه اخراج کند و تخمیس کنه. این راهشه. ولو از خود جیب خودش بخواب بده، هنوز مال بچه تخمیس نشده. و اگر ولی این کار را نکرد، او وقت او بالغ شد، بعد از بلوغ لازمه که اخراج خمس کنه. برای تا بالغ نشده بر ولی طفل لازمه. و اگر ولی اخراج نکرده، بعد از بلوغ او از مال خودش واجبه که اخراج کنه. تو یه صلوات خط بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لکم. آیات شریفی که از سوره مبارکه حج ترجمه میشد، آیات قبل سخن از افرادی که مجادله می کنند به میان آمد، درباره حقایق دینی، درباره خدا و امور مربوطه به خدا مجادله می کنند. آیات قبل راجع به اون. حالا به تناسب خب از جمله مطالبی که مجادله می کنند مردم کافر، یکی مسئله بعث است و قیامت و حیات پس از مرگ. راجع به اون می فرماید که اگر تردیدی شما دارید درباره بعث و حیات پس از مرگ، خب دقت کنید در همین تطوراتی که خود شما تا به حال پیدا کرده اید، از اون موقعی که نطفه بوده اید و این تطورات و تحولات در شما به وجود آمده به اینجا رسیده اید، درش بیندیشید، خواهید دید که خود این مسئله همش حیات پس از مرگ. هی میمیرید، از مرتبه ای به مرحله بالاتر زنده می شوید. به قول اون شاعر، از جمادی مردم و نامی شدم، وزن ما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوان و آدم شدم. خب این همون تطوراتی است که انسان دارد در این مراحل، و از مرتبه نقص به کمال و می میرد و زنده می شود در مرحله بالاتر. خب این صحنه را شما با چشم خود مشاهده می کنید. اصلاً در زندگی روزمره شما نمونه معاد به شما ارائه می شود. ما شما را از خاک خلق کرده ایم. انا خلقناکم من تراب. حالا از خاک خلق کرده ایم، آیا همون خاک حضرت آدم مقصوده؟ یعنی حضرت آدم را از خاک آفریده ایم؟ و شما ها خب همه از سلالتون بنتین و از نطفه اید، یا نه به هر حال شما هم به خاک برمیگردید؟ خب بله، ما هم به خاک برمیگردیم. حالا گذشته از اینکه پدر بزرگ ما را از خاک آفریده اند، خود ما هم شنینیم. مگر ما نطفه نبوده ایم مرحله اول؟ مگر نطفه از خون والدین ما درست نشده؟ مگر اون خون از مواد غذایی نبوده؟ مگر مواد غذایی از زمین گرفته نشده؟ خب منها خلقناکم، ما از بالاخره شما را از همون زمین خلق کرده ایم. شما هم بر می گردید به همون زمین. شما نطفه اید و نطفه از خون و خون از مواد غذایی و مواد غذایی هم که از زمین گرفته میشه، پس شما را از خاک آفریده ای. مرحله بعدتون نطفه است، ثم من نطفه. در نطفه در قرآن ظاهران اونطور که گفتن 12 مورد اسم از نطفه در قرآن به میان آمده و از آیات الهیه به حساب آمده، آیت قدرت و حکمت پروردگار است که انسان دقت کند تمام این اعضا و جوارحی که داریم ما در داخل و خارج با این تفاوتی که اعضا با هم دارن، گوشت، پوست، استخوان‌ها، مراکز ادراک، حواس، سلسله اعصاب، عروق، پیچیدگی‌های دستگاه مغز، بینایی، شنوایی، همه اینها از یک قطره آب ساخته شده. تمام اینها خب آب پوست بشود، استخوان بشود، سلول بشود، اعصاب بشود، عروق بشود، بینایی بشود، شنوایی بشود، همه اینها از قطره آبی. و تازه اون قطره آب هم تماما مصرف نشده. تو اون قطره آب بنابر نقلی که از محققین فن نقل میکنن گفتن در یک سانتی متر نطفه مرد 100 تا 200 میلیون جاندار ذره‌بینی شناور است. در همون یک قطره نطفه مرد 200 میلیون 100 میلیون جاندار ذره‌بینی شناور است. یکی از اونها گرفته میشه مبدأ و نشو نمای انسان میشود و اینم با این عظمتی که به وجود آمده از داخل و خارج. اونم کجا ساخته شده؟ در تاریک خانه رحم مادر نقاش ماهری دستش به کار افتاده، چه نقش بدی روی آب آورده. چی کرده است در آب صورتگری؟ آخه نقش بر آب معروفه که محاله، میگیم فرانسیس محارمه، نقش بر آبه. خب روی خاک، روی دیوار میشه نقاشی کرد، اما روی آب نقاشی کردن، چشم کشیدن، ابرو کشیدن و دست و پا و اعضا و جوارح داخل و خارج، دهد نطفه را صورتی چون پری. که کرده است در آب صورتگری؟ در تاریک خانه رحم نقاشی کرده، اونم با چه مقیاس دقیقی حساب شده. چشم چجور باشه، ابرو چجور باشه، بینی چجور باشه، تا اونجایی که مژه ها کنار پلکه ها باید باشه، ناخن ها سر انگشت ها و خطوط ریز و باریک کف دست ها خیلی منظم. اینها آیا آیات و قدرت و حکمت خدا نیست؟ فتبارک الله احسن الخالقین. شما را از نطفه ساخته ایم، خاک بودید آوردیم نطفه کردیم و بعد هم علقه شدید و یه قطع خون بسته شدید و بعد هم مزغه شدید، مانند گوشت جویده ای، مخلقه و غیر مخلقه، تام الخلقه. حالا بر حسب شرایطی که خود میداند بعضی از اینها مخلقه میشوند، تام الخلقه پیکر تمام، و بعضی غیر مخلقه میشوند که تام الخلقه نمیشوند. در همون حال سقط میکنند، ناقص الخلقه سقط میکنند. حالا روی شرایط و موانی که دزو خودش هست، مخلقه و غیر مخلقه، لنبین لکم، تمام اینها برای این بود که روشن کنیم برای شما قدرت لایتناها را. اون قدرت میخواهد شما را پس از مرگ زنده کند، همون قدرتی که الان شما را زنده کرده دیگه. میگه شما مرده نبودید، کنتم امواتن فاحیاکم. میگه شما الان حیات پس از مرگ ندارید، ولی قبل مرده بودید دیگه، قبلا دیگه، قبلا مرده بودی، حالا زنده اید. خب همون کس که شما مرده ها را زنده کرده، همون کس شما را میمیراند، دوباره زنده میکند. جلسه ای که امروز صبح داشتیم اونجا به تناسب باز هم آیاتی که مورد بحث بود راجع به همون مسئله قیامت و معاد بود. اونجا عرض شد که از مسئله قیامت توجیه کننده خلقت حکیمانه عالم است، که اگر واقعا قیامت و معاد نباشه خلقت عالم لغوه، اصلا بیهوده است، کودکانه حساب میشه. مانند این که بگیم جنین در رحم مادر تطورات طی میکند تا به لحظه ولادت که رسید پوچ بشه. اگه اینجور باشه این دنیا نباشه دنبالش، اگه دنیا نبود دنبال دوران جنینی، و چقدر لغو بود، خلاف حکمت بود. معلوم میشه جنین خود را میسازد برای این دنیا، اونجا خودش که مقصود اصیل نیست، رحم مادر که مقصود اصلی نیست، اونجا ساخته میشود برای دنیا که اگه دنبال دوران جنینی دنیا نباشد که هیچی دیگه، از اول لغو است و پوچه. معلومه که در رحم مادر می سازن تا در دنیا زندگی کند، ما را هم در دنیا می سازن تا در آخرت زندگی کنیم. همون گونه ای که اگر دنبال دوران جنینی دنیا نبود، لغو بود، غیر حکیمانه بود، اگه دنبال این دنیا هم که از شکم این مادر ما همه باید بیرون برویم، اگر آخرتی نباشد، اصلا این دنیا لغوه. خب یعنی چه؟ این همه نظامات و متقن در عالم به وجود بیاد برای این انسان، و این انسان همینقدر بخورد و بنوشد و بپوشد و با هم گرآویز بشوند و شکم هم پاره کنند و بعدم بمیرند و بگندند و هیچی دیگه، از این لغوتر در عالم چیزی نمیشد. شما خود حاضر نیستید ساختمانی بسازید ویران کنید، چطور به خدا نسبت میدهید که ساختمانی بسازد و ویران کند و دیگه دنبالش خبری نباشه؟ نه اینطور نیست. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، اگر بازگشت به ما نبود که همش عبث بود و لغو بود. نه لنبیننکم، خواستیم با همین جریان روشن کنیم برای شما هدفی در کار است. ما بازیگر که نیستیم، ما خلقنا السماء والارض ما بینهما لاعبین، من که بازیگر نیستم، که عالم که بازیچه من نیست، که بادکنک نیست دست من که من بازی کنم با او، گاهی باد کنم و گاهی لواشکش کنم. بادکنک درست کردن و لواشک درست کردن این کار درستیه که خدا این کار را بکنه، نه اینجور نیست. لنبین لکم و نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، بعد هم در رحم مادر اون گروهی را که مشیت تعلق گرفته روی حسابهای دقیقی که دارد نگه می‌داریم، بعضی از اونها را تا وقت ولادت، بعضی هم سخت می‌شوند، بازم روی شرایطی که حالا وارد اون مطالب نیستیم، روی شرایطی بعضی سخت می‌کنند و بعضی هم تا اجل مسمى در رحم مادر نگه می‌داریم. و نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، تا مدت معینی، ثم نخرجکم طفلا، بعد مرحله آخر شما را به صورت بچه ای از شکم مادر بیرون میفرستیم. ثم نخرجکم طفلا، کلمه طفل به اصطلاح اهل ادب اینجا جاش جمع بود با اطفال باشه دیگه، ولی چون طفل معنای مستری حالا دارد، یا جمع و مفرد درش یکسان است، یا مقصود بیان جنس است، ولذا طفل در اینجا معنی جمعی میدهند. داریم کلماتی در قرآن که به حسب ظاهر مفرده ولی در معنی جمعه. کنتم جنوبن فتحرو، اینجا کلمه جنوب به حسب ظاهر مفرده ولی معلوم شما اگر همه جنوب بشوید فتحرو دیگه، ولی در جای جمعه. اینجا به همین کیفیته، کلمه طفل معنی جمعی دارد. ثم اخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم، بعد هم به دنیا که آوردین مراحل تکامل باز هست شما طی میکنید تا به سن جوانی میرسید. لتبلغوا اشدكم، به سن اشد برسید. اشد موقعی که دیگه جسمن و عقلا به حد کمال رسیده، گفتن 40 سالگی مثلا، یا 33 سالگی یا 40 سالگی، به هر حال به اون سن به سن شباب و رشد برسید. و منکم من یتوفا، خب در این بینها بعضی هم میمیرید در سن 30 سالگی 40 سالگی 50 سالگی. و منکم من یرد الی ارض العمر، بعضی ها را نگه میداریم تا به اون مرحله نامطلوب ترین مراحل سن میرسه. ارض العمر نامطلوب ترین و پسترین مراحل عمر، که اونجا برد طوری بشود که لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تمام اون دانستنی ها یادش میره اصلا، همه این همه علم ها به دست آورده بود، به اون سن که رسید فراموش میکنه، یه پرده گویی روی عقل و فکرش میافتد که دیگه هیچی یادش نیست. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، بعضی به سنی برسن که یاد اسم خودشان فراموش کنن، اسم بچه هاشان فراموش کنن. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، حالا اون سن ارزل العمر آیا گفتن 100 ساله است؟ بعض گفتن به این کیفیت. خب بعضی هستن نرسی به 100 سال هم به این وضع مبتلا می شوند، بعضی هستن نه از 100 هم می گذرن باز هم خوبن، یعنی اون ادراکاتشون مشاعرشون محفوظه. نوعا چنینه، حال روی افراد نیست، ممکنه در میان افراد بعضی باشن که در سن 70-80 هم به این بلا مبتلا بشوند که همه چی یادشون برود. بعض افراد هم پیدا مثلا تا علما و بزرگان چنین هم اینها سنشون هم بالا می رود، نه کم دیده میشه در میانشون که حالا به این مرحله برسن که یادشون برود مطالب علمیشون، چون غالبا با مطالب علمی اشتغال دارن، ملکات علمی اشتغال دارن، محفوظ میمانه، کم پیدا میشه. ولی به هر حال نوعا میرسن افراد به این کیفیت که لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. خب تا اینجا تطوراتی که برای جنین هست خداوند نشون میدهد که از همین دو شما پی ببرید که شما حیات پس از مرگ داشته اید، برای تراب بودید و نطفه بودید و علقه بودید و حالا شما را میمیرانیم، که بعد در سوره مؤمنون هم دنبالش هست، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، بعد این مراحل شما را میمیرانیم، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، دوباره شما را برمی انگیزیم، به همین حال شما را نمیگذاریم. یک نمونه هم از زمین نشان میدهد، بتر الارض حامده، زمین را در زمستان میبینی که خشک است و خاموش و مرده است، ولی باران بهاری که برش میبارد، فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت، آب برش ریخت به حرکت در میآید، همین زمین مرده زنده میشود و ربت بالا میآید، و انبتت من کل زوج بهیج، گیاهان سرور آفرین بهجت زا از همین زمین مرده میروید. خب این هم یک نمونه، این بهار نو ز بعد برگریز، هست برهان بر وجود رستخیز، آتش و باد، ابر و آب و آفتاب، می برارند رازها را از تراب، در بهار اون رازها پیدا شود، اون چه خورده است این زمین رسوا شود. حالا زمین در دل خود خیلی چیزا دارد، اما در زمستان مرده و خاموشه، وقتی فصل بهار که شد اون چه در دل دارد بیرون می ریزه. انسان ها هم چنینن، ما الان در حالت زمستانی من حالا بگیم در حال پاییزی هستیم، یاد بهار داریم، بذرفشانی میکنیم، زمستان ما هم میرسد، در برزخ خواهیم خاموش شد و حامد، تا بعد برسیم به محشر که برمیخیزن اونجا از هر جایی کری کسی سر در میآورد، وجوه یوم اذن ضاحکه مستبشره، از اون طرف چهره های عبوس غمطریر، بدبختی ها از قیافه اونها میبارد. زاد که به ان الله و الحق، خلاصه اینها رو ما نشان بدیم که بفهمید خداوند حق است و فعلش هم حق، کار باطل نمی کند، حتما هدفی در کار است. اگر داخل این جهان هدف هم شما نمیبینید، مطمئن بشوید در خارج این جهان هدف باید داشته باشیم، چون داخل این جهان اون وسعت را ندارد چون هدف خلقت را نشان بده، و حرم باید در خارج این عالم، عالم قیامت باشه، و انه یحیی الموتا، بدانید که خداست داره هی مرده ها را زنده می کنه دیگه، میبینید که زمین مرده را زنده می کند، میبینید که خاک را نطفه می کند، نطفه علقه می کند، مقابل چشم خودتون هست که خودتون در داخل همین نظام به وجود آمده اید، و انه علی کل شیء قدیر، او هم بر همه چیز توانایی دارد، منتخب شما هم علمتون محدوده هم قدرتتون، مقایسه نکنید علم و قدرت او را با علم و قدرت خودتون، شما محدودید، شما ناقصید، ولی او بر همه چیز تواناست، هم علمش محیطه به ذرات وجود شما و ذرات اعمال شما، و هم قدرت دارد در هر گوشه عالم که هست بیاورد، و ان ساعت آتیتون لا ریب فیها، مطمئن باشید قیامت آمدنیست و هیچ شک و تردید درش نیست، و ان الله یبعث من فی القبور، و حتما خداوند تمام خفتگان در دل خاک را خواهد زنده کرد. و خود همین جمله هم نشان دهنده معاد جسمانیه، و عرض شده همیشه آیات قرآن کریم اگر 1200 آیه فرموده اند درباره معاد هست، همه اش بر محور معاد جسمانی دور میزند، نشان میده یبعث من فی القبور، اونی که از قبر برمیخیزد روح که نیست، اونی که به قبر مربوط نیست، اونی که از قبر برمیخیزد بدنه، این بدن است که در دل خاک پوسیده ذراتش متلاشی شده، از قبر بدن برمیخیزد، ولذا قرآن کریم نه ظاهر بلکه صریح در اینه، نص در اینه که اونی که قیامت خواهد آمد همین بدن خواهد آمد، یعنی روح متعلق به این بدن. نه روح مجرد از بدن. انسان نمی شود مجرد از بدن باشه، در دنیا هم با بدن زندگی می کند، حتی در برزخ هم با بدن، منتها بدن مثالی که از جهت صورت مانند این بدنه، نه از جهت ماده. و اما در محشر با همین بدن عنصری و مادی که در دنیا دارد با همین بدن خواهد آمد، منتها با صوری مناسب با اعمالش. ماده همون ماده ای که در دنیا بوده، اما در عالم آخرت صورتی مناسب با اعمالش به خود خواهد گرفت. خود پس این تعبیرات نشون میدهد که خود این بدن راجع به خود عظام صحبت میکنه. ای حسب الانسان الان نجم عظامه، خود استخوانها، همین استخوانهایی که در دنیا دارید میپوسد، همینها را جمع آوری میکنه. خب معلومه جمع آوری عظام همینه، و الا اگر بدن نباشه روح تنها که جمع آوری نمیخواد. یا اگر بنا به گفته بعض از فلاسفه که بدن اختراعی در عالم آخرت بیاد، بدنی که روح اختراع می کند، نه این بدن مادی و عنصری باشه، بازم جمع آوری صدق نمی کند. نجم عظامه، استخوانها را جمع می کنیم. اگر بدن اختراعی در عالم آخرت بیاد که مخترع روح باشه، که جمع آوری نداره، که اون که ساخته می شه اونجا، اونی که جمع آوری می شود مال همین بدنه. نجم عظامه، می گفتن که این استخوانهای پوسیده چجور زنده می شه؟ قرآن نفرمود که من نگفته بودم این استخوانهای پوسیده؟ گفت همین، بله، یحیی الذی انشأها اول مره. او اشکالش رو هم استخوان بود. این استخوان پوسیده کی زنده میکنه؟ کیفه؟ بله، من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحییها الذی انشأها اول مره. و به همون قدرتی که بار اول زنده کرده، همون هم زنده میکنه دیگه. پس آیات قرآن نص در اینه که معاد، معاد جسمانیه، روح متعلق به جسم، اون هم جسم دنیوی که در همین دنیا زندگی کرده، همین استخوانها، همین عظام میپوسد و همینها هم برانگیخت خواهد شد. این ترجمه این آیات شریفه. حالا راجع به موعظه فرموده ان از رسول خدا فرمود خلق الله تعالی ملکن تحت العرش، خدا ملکی را آفریده است. هر شب جمعه که میشود میگاد که اشرافی بر زمین پیدا میکنه، خطاباتی داره، میگه یا ابن آل اشرین لا تغرنکم الحیات الدنیا، ای 20 ساله ها مراقب باشید زندگی دنیا مغرورتون نکنن، جوانی شما را مغرور نکنن. گواهی دارید در بحران غرایز هستید، شما را مغرور نکنن. شما خیال نکنید که همیشه به همین حال میمونید. بعضی خیال میمونن که همیشه جوان میمونن و خیال میکنن پیره از اول پیر بودن، مثلا اونا همیشه جوان میمانن. خیر، اون پیران مثل شما جوان بودن، حالا پیر شدن، شما هم به همین کیفیت. پس ای 20 ساله ها، شما را دنیا و این قوای جوانی و غرایز شما را مغرورتون نکنند. یا ابن الثلاثین اسمعوا وقوا، ای 30 ساله ها بشنوید و به خاطر بسپارید، با بتالت نگذرانید. یا ابن الاربعین جدو و اجتهدو، ای 40 ساله ها یادی بیشتر تقلا کنید، بیشتر تلاش کنید. دیگه قوای جوانی رفته دیگه، حالا جوان بودید با میگفتیم غرایز در وجودش حاکمه و یه قدری جست و خیز داشتید، اما دیگه سنی گذشته. من بلغ 40 سنه ولم یتوب، اگر کسی به سن 40 برسه توبه نکند، شیطان میاد یه دستی به چهره اش میکشه، دیگه به ابی وجه لا یفله، پدرم قربان این چهره ای که دیگه رستگار نخواهد شد. یعنی اگر هنوز جوانی میکنه، 40 گذشته، چو سن از 40 چو عمر از 40 درگذشت، مزن دست و پا، کابت از سر گذشت. ولی او شیطان میاد آدم یک 40 ساله شده بازن جوانی میکنه، یه جست و خیزهای مانند جوانها میکنه، میگه به ابی وجهون لا گفله، پدرم قربان چهره ای که رستگار نخواهد شد. یا ابن الاربعین جدو و اجتهدو، یا ابن الخمسین لا عذر لکم، ای 50 ساله دیگه عذر شما را قبول نمی کنن. دیگه چی میگی؟ یه پیر شدید، موها سفید شد دیگه، چین و چروک بر پیشانی افتاد، دیگه لا عذر لکم. یا ابن الستین مازا قدمتم، ای 60 ساله ها چه پیش فرستاده اید، چی کرده اید شما؟ فلینظر نفس ما قدمت لغدن، هر که بنگرد برای فردا چی فرستاده؟ چمدانها را فرستاده اید فردا باز می کنن، ساکها را بسته اید فرستاده اید فردا باز می کنن. واویلا اگر باز کنند و عفونت بپیچد در اون فضای جان آدم چه خواهد کرد؟ یا ابنا الستین، یا مازا قدمتم فی دنیاکم لآخرتکم، یا ابنا السبعین زرعون قدنا حصاده، ای 70 ساله ها کشته ها وقت دروش فرا رسیده، اون چه کشته اید حالا وقت درو رسیده، زرعون قدنا حصاده، یا ابنا السمانین فتزودوا، ای 80 ساله ها در میان شما هم با فرمان کوچ فرا رسیده، حالا زاد توشه خود را بردارید. آخرش هم فرمود که اون ملک بگوید لولا مشای خرکه و فتیان و خشه و سبیان و رزه و بهای مرته لصب علیکم العذاب سبا، اگر به احترام اون پیرهایت قد خمیده ای که رو به مسجدها می روند نبود، اگر به احترام اون بچه های شیرخوار و طفلک های بیگناه نبود، اگر به خاطر اون 4 پایان بیگناه مشغول چرا هستن نبود، عذاب بر شما مثل باران ریزش میکرد. پناه بر خدا که آدم را به آبروی 4 پایان قضا بدن، یعنی اینقدر بی آبرو شده باشه که خودش دیگه آبرو نداره. به خاطر اون بچه های کوچک و به خاطر اون پیرمردهای قد خمیده، به خاطر اون بهائم و 4 پایانی که مشغول چرا هستن، یعنی مراقب باشید اینجور که زندگی میکنید، این نحوه نافرمانی ها مستحق عذاب بلا می شود. سب علیکم العذاب سبا. خب ما همیشه اقرار و اعتراف داریم به نقص خودمون، به کمبودهایی که داریم، ولی مع الوصف هم باز هم تکیه ما به حمدالله بر حب مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام. این سرمایه اصیل اینه، ما چیزی نداریم، ولی در این حال مراقب باشیم این گوهر گرانمایه لکه‌دار نشود، چون خیلی گرانمایه است، لطیفه. انسان گوهر لطیفی که دارد مراقبه، سخت که لکه‌دار نشود. و از همه طرف هم دشمن حمله به همین دارد که این گوهر را لکه‌دار کند، این مخدوش بشود. ما از خود خدا می‌خواهیم که پروردگار را در این ایامی که ایام منصوب به ولایت مولا المتقین علیه السلام است، خدای به حرمت اون حضرت این سرمایه را در وجود ما سالم و بیلکه نگه بدار. ما این امانت را به تو میسپاریم پروردگارا، انک خیر مستودع، تو امانت دار خوبی هستی، دم جان دادن این امانت ما را به ما برگردان. و سدیر صیرفی هم گفت خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم ما مؤمن را میشود دم جان دادن با بیمیلی قبض روحش کنن؟ فرمود نه به خدا قسم، وقتی ملک الموت میاد برای قبض انسان مؤمن اول بیتابی میکند. خب مرگ است، مرگ هم ترساوره، ولی ملک الموت خواهد گفت نه، من از پدر بر تو مهربانترم، غم مخور، چشم خود را باز کن تا اون چهره هایی که یک عمر سنگ محبت اونها را به سینه زده ای اونها را ببینی. چشم خود را باز میکند، کنار بسترش مولا المتقین امیر علیه السلام را میبیند، میگه من انا علی ابن ابی طالب الذی کنت تحبه، من علی ابن ابی طالبم که مرا دوستم داشتی، یک عمر در دوستی من زندگی کردی. بعد هم دستور رفق و مدارا میدهد به ملک الموت. در اینجاست که فرمود اونچنان انسان محتضر عاشق مرگ میشود که هیچ محبوبی به پای اون محبوب نمیرسد که محبوب قبض روح بشود. و رضا ندا هم میرسد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی این نفس دیگه مطمئن شد با دیدن مولایش و ولایت مولایش، یک عمر داشته اونجا به دادش میرسد. و رضا بهارز همدانی هم فرمود مرا میبینی، دم جون دادن میبینی، در مسائله قبر میبینی، در کنار صراط میبینی، در کنار جهنم ایستاده ام، فرمان به جهنم صادر میکنم، هازا ولیی و هازا عدوی، این طعمه تو است بگیر، این هم مال من است رها کن. اون که قلبی که محب علی علیه السلام باشد، اونجا به فرمان امیرالمؤمنین جهنم به او نمیتواند لطمه ای بزند. انشاءالله امیدواریم خداوند همه ما را در صراط مستقیم محبت مولا ثابت و استوار نگه دارد. پروردگارا همه ما را مشمول الطاف و عنایت خاصه ولی اعظمت امام زمان ارواح نافدا قرار بده. و نسل ما را محب اهل بیت قرار بده. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه. السلام علیکم.